وقتی که ما با یه اردو شروع کنیم، یعنی فرض فرمایید که 10 تا دانش آموز به من مربی داده میشه توی مجموعه تربیتی، یا فرقی نمیکنه تو محله من 10 تا دانش آموز پیدا میکنم میخوام باهاشون خیلی معرفت شروع کنم، وقتی با یه اردو شروع میکنم خیلی راحت تر به اون لوازمی که عرض کردیم میرسم، لوازم خیلی راحت تر محقق، زودتر محقق میشه، ارتباط موثر بین مربی و دانش آموزا، همبستگی بین خود دانش آموزا، حالا مخصوصا اون اتفاقات اگر مثل بقیه که حالا بقیه نکاتی که میگیم مثل مسابقه و اگه تو اردو رقم بخوره خیلی سریعتر بچه‌ها هویت پیدا میکنن. ببینید مربی باید با بچه‌ها ارتباط بگیره تا اثرگذاری زیادتر بشه. بچه‌ها دانش آموزای نوجوانا بچه‌ای که توی خیمه هستن باید مربی رو بپذیرن، بعد یه جورایی یه جنسی از ارتباط بگیرن که توی اون ارتباط ها نمیگیم ارتباط مثلا خیلی زیاد یا برفرض، نه یه جنسی از ارتباطه که شون ارتباط موثر که حالا توضیحش ان شاءالله وقت دیگه بعد بدیم، توی این ارتباطه بپذیرن، اثر بگیرن، راحت باشن، بتونن گفتگو بکنن و حالا اهداف دیگه. خب پس اردو مخصوصا در شروع کار این خیلی مهمه، اگر شروع در واقع برنامه خیمه ما با یه اردو باشه این خیلی موثرتره، خیلی سریعتر به اهداف میرسید. بعدی تعریف فعالیت مشترک. ببینید ما وقتی فعالیت مشترک با بچه‌ها تعریف می‌کنیم، مثلا فرض کنید این بچه‌های خیمه با هم بگن آقا این هفته ما تدارکات هیئت رو انجام میدیم، با هم یه فعالیت تعریف کنن، حتی میتونه کل خیمه یه فعالیت تعریف کنه، همه با هم مثلا یه فیلم کوتاه بسازیم، نمیدونم یه کلیپی درست کنیم، هر فعالیت مشترک، حتی درست کردن یه نهار، چه توی اردو چه توی اون مجموعه تربیتیمون، تعریف فعالیت مشترک هم زودتر بچه‌ها رو با هم رفیق میکنه، ارتباط موثر بین بچه‌ها و مربیشون ایجاد میکنه و هم هویت رو زودتر شکل خواهد داد. شرکت در مسابقات ورزشی. ببین وقتی که بچه‌ها یه تیم میشن، فرض کنید تو مسابقات فوتسال شرکت میکنن، با یه تیم دیگه اون تیم رقیبه میخوان شکست بدن، مسابقه دارن، این اتفاقایی که عرض کردیم انسجامه، این اتصال خیلی زودتر برقرار میشه. پس شرکت تو مسابقه خیلی موثره. مربی زرنگ مربیه که بتونه بچه‌هاش رو در واقع تو جاهای مختلف یه جورایی در مقابل مثلا گروه های دیگه قرار بده، نه در مقابل بنای منفیشو، نه مثلا رفتن تو اردو یا تناب کشی، یه مخصوصا بازیایی که بچه ها بتونن بعضا شرکت کنن، بعضا بتونن حالا با هم باشن. خب پس شرکت در مسابقات این باید طراحی بشه توی مجموعه. بعدی پیشنهاد بعدی سازماندهی و تقسیم کار بین اعضاست. ببینید درست خیمه شاید یه قالب تربیتیه که کمتر ناظر به عملیاته، کمتر نه که نیست، اما خیلی خوب میشه تو خود خیمه کارهای خیمه بین بچه‌ها تقسیم بندی بشه. اما جلسه اولی که رفتیم بگیم خب آقای فلانی یا خانم فلانی مسئول حضور و غیاب، آقا شما لیست رو داشته باش، فلانی مسئول فضای مجازی، یا یه کانال یه گروه بزن برای خیمه که حالا تو مورد بعدی میگیم تشکیل گروه مجازی که جفتش هم نیازه، هم گروه هم کانال، گروه برای گفتگو، البته با یه سری حتما باید توی گروه حتما قانون بذاره مربی طبق این قوانین تو گروه گفتگو میکنیم این مطالب گذاشته بشه، کانال هم برای محتوایی که مربی میخواد در واقع سریعتر به دست بچه‌ها برسه، جفتش نیازه، یه نفر مسئول مثلا فضای مجازی، یه نفر مسئول حضور و غیاب، یه نفر مسئول تدارکات، هر هفته مثلا بحث پذیرایی و تو خیمه و حالا نکات دیگر رو پیگیری کنه، خیلی راحت میشه چند تا مسئولیت داد. خود این سازماندهی و تقسیم کار به اون لوازم خیمه خیلی کمک میکنه. حالا خیلی چیزهای دیگه میتونه اینجا در واقع باشه که شما فکر کنید و از روش‌های مختلف استفاده بکنید برای اینکه لوازم خیمه در واقع محقق بشه. پس نکنید ما الان یه جمع به هم پیوسته داریم که با مربی ارتباط موثر گرفتن، خودشون با هم خوب ارتباط گرفتن، همدیگر رو شناختن، با هم رفیق شدن، با هم ارتباط حالا بالاخره نسبتاً رفاقتی گرفته شده، حالا می‌خوایم بریم گام‌های بعدی ببینیم دیگه چیکار کنیم. اما قبل از اینکه بریم توی باز بحث عملیات، یه مروری بکنیم چه اهدافی توی خیمه، چه اهداف تربیتی قابل تحقق. ببینید هر قالب تربیتی مثلا اردو، مثل اردو، مثلا خیمه معرفت، مثل هیئت، قالب‌های مختلف تربیتی که وجود داره مثل مسابقات، هر کدوم یه سری از اهداف توی اونها بهتر محقق میشه. مثلا توی هیئت شاید محبت اهل بیت، شاید معرفت، شاید شور، حماسه، اینا راحت‌تر قابل دسترسیه. حالا توی خیمه معرفت چه اهداف تربیتی قابل دسترسیه؟ اولین هدفی که توی خیمه قابل دسترسیه تفکر. تفکر به چه معنا؟ بچه‌ها باید توی خیمه یاد بگیرن فکر کنن. ممکنه شما سوال بپرسید اصلا چرا اسمش گذاشتیم خیمه معرفت؟ خب آدم تو ذهنش میاد که من قرار اینجا معرفت یاد بگیرم، اما باید حواسمون باشه ما عمدن معرفت رو در واقع مورد سوم آوردیم. نه که معرفت مهم نیست، شاید معرفت هم مهمتر از خیلی از اهداف دیگه، اما از این بابه که بچه‌هایی که در واقع توی خیمه میان، قبل از اینکه ما به معارفشون اضافه کنیم، قبل از لحاظ زمانی صرفا نمیگم، از اولویتی میگم، باید یاد بگیرن فکر کنن، یاد بگیرن رو اون چیزایی که یاد میگیرن فکر کنن، رو معارفشون فکر کنن. اصلا فکر کردن جز مهمترین اهداف تربیتیه که مخصوصا توی عصر حاضر، توی عصر شبکه اجتماعی، تو عصر فضای مجازی خیلی اولویت پیدا کرده، خیلی مهم شده. بچه ها باید یاد بگیرن هر حرفی رو شنیدن قبول نکنن، فکر کنن. هر که هر چیزی گفت صرف این که اون آدم رو قبول دارن میشناسنش نپذیرن. پس اولین هدف تفکر به معنای عامش. کار یکی از نتایج تفکر میتونه خودیابی باشه که اینجا نوشتیم. حالا تفکر اینجا راجع مسائل اساسی حیات، مخلوقات الهی، عاقبت هر کار، سیر بر روی دانسته‌ها، تدبیر امور، فکر کردن قبل از اقدام. یعنی تفکر به معانی مختلف که حالا تعقل هم جزش میشه. بچه‌ها توی خیمه باید یاد بگیرن فکر کنن. توی عقل نوشتیم، توی مسائل اساسی هستی فکر کنن. حتی این فکر کردنی که راجع به کاراشون فکر کنن، میخوان یه کاری انجام بدن، یاد بگیرن فکر کنن، میخوان انتخاب رشته کنن، یاد بگیرن فکر کنن. خب پس اولین نتیجه‌ای که توی خیمه میشه در واقع بهش رسید بحث تفکر. حالا اینجا چطور مربی باید با بچه ها پیش بره که بچه ها یاد بگیرن فکر کنن، خودش یه بحث دیگه است که انشالله عرض خواهیم کرد خدمتون اگر فرصت بود. ولی فعلا ما عرضمون اینجا اینه، اهداف قابل تحقق در خیمه. نه هدف دوم که به عنوان هدف تفکیکی نوشتیمش، ایجاد انگیزه رشد یا انگیزه حرکت. نگاه کنید یه نکته من اینجا بگم، خیلی‌ها فکر میکنن تو بحث خیمه معرفت باید همه چیزو به بچه‌ها یاد بدن. دقت کنید، یا مثلا فرض کن شما 3 سال دانش آموز دست شما، حتی بیشتر 5 سال از 8 موردی تو مجموعه تربیتتون تا 12 هم اگه ان شاءالله بمونه تو مجموعه تو این 5 سال. بعضی اینجوری فکر میکنن تو از مجموعه باید تمام معارف به این یاد داده بشه، اینجوری نیست. ما باید ابزار دستش بدیم. اولین ابزار تفکر بود. دومیش چیه؟ دومیش اینه که بچه‌ها باید توی مجموعه ما انگیزه رشد پیدا کنن. که حالا اون انگیزه رشد از کجا میاد؟ یکیش همون نتیجه خودیابیه. یعنی همین که طرف خودش رو پیدا بکنه، میفهمه بعد رشد کنه. قدر خودش رو بدونه، میفهمه بعد رشد کنه. حالا اینکه چطور مربی چی کار بکنه تا این انگیزه رشد در واقع توی بچه‌ها ایجاد بشه، خب یه بحث مفصل‌تریه. ولی حداقل ما بدونیم یکی از مهمترین اهداف خیمه معرفت ایجاد انگیزه حرکته. ببینید چرا اینا رو میگیم؟ چون تا میگیم خیمه معرفت، خیلی فکر میکنن صرفاً باید برای بچه‌ها حرف بزنن و معرفت اضافه بکنن، یا مثلا اطلاعاتشون رو زیاد کنن، شناخت بهشون بدن، سوالاتشون رو جواب بدن. اینا مهمه، ولی واقعاً مربی باید بتونه تو طول زمان، این همش تو یه جلسه نیستا، تو طول زمان توی وجود بچه‌هاش انگیزه حرکت و رشد ایجاد بکنه. حالا اونجا تو انتخاب معارف در واقع اینجا بحث هست، توی نوع مواجهه اینجا در واقع بحث هست و خیلی دیگه از موارد خیمه داریم. هدف دیگه که قابل تحقق توی خیمه معرفت افزایی، خوب معلومه اسمش هم خیمه معرفته. بچه‌هایی که توی خیمه میان معارف دینیشون رو یاد بگیرن، اصلا نه صرفا معارف دینی، خیلی از آداب زندگیشون رو، خیلی از مسائل حتی روزمره زندگی رو بعد تو خیمه معرفت بتونن یاد بگیرن. مثلا این نوجوان سن بلوغ رسیده، بعد مسائل بلوغش تو خیمه معرفت یاد بگیره از مربیش. حالا اینکه چطوری مربی بگه یا به چه زبونی به چه ادبیاتی یه بحث دیگه است. یا خیلی از سوالاتی که داره در واقع ذهن همین میگنجه، شبهه داره، سوال داره نوجوان، توی خیمه در واقع باید پاسخ داده بشه. پس معرفت افزایی یکی از مهمترین اهداف قابل تحقق توی خیمه است. گفتم از جنس پاسخ جواب گرفتن به سوالات و شبهات بگیره تا خیلی از معارف دین. بعدی قدرت نقادی. دانش آموز توی خیمه معرفت باید یاد بگیره نقد کنه. چیزی که شما تعریف می‌فهمید که صرافا قدیم چه کار می‌کردن. مثلا شما یه طلا می‌بردی صرافی، صراف می‌گفته مثلا این 20%. 20% یعنی چی؟ یعنی 20%ش خالصه. ببین می‌گفتن صرافی. بعدشون فهمید نقادی از جنس صرافیه که اونجا یه نکته، یعنی فهمات کونو نقاد الکلام از در واقع نکته خاصیه. نقادی یعنی چی؟ دانش آموزا، متربیا، نوجوانای ما توی خیمه باید یاد بگیرن آروم آروم کلام درست رو از نادرست تشخیص بدن. به قول شاید متعیف فهمات سره رو از ناسره تشخیص بدن، یاد بگیرن که این کلام، این بحثی که الان عنوان شده چقدرش درسته چقدرش نادرسته، که عرض کردیم خود این به بالاخره به تفکرم مرتبط میشه، اما خود این نقادی هنریه. این که بچه‌ها ذهن نقاد، البته با ریزوکاری تربیتیش داشته باشن، هر چیز رو گفتن به راحتی نپذیرن، یاد بگیرن فکر کنن و یاد بگیرن کلام رو نقادی کنن، کلام رو در واقع سر این همون مثالی که عرض کردیم مثل صرافی بگن آقا اینجاش درسته، ولی این یه کوچولوش مثلا میتونه محل در واقع سوال باشه این کلام. خب اینم خودش یکی از مهمترین اهداف تربیتی قابل تحقق توی خیمه است. پنجمین، توانای برداشت صحیح و تحلیل مسائل. ببینید اون اتفاقی که توی آموزش پرورش به صورت طبیعی میفته بیشتر با حافظه بچه‌ها کار داره. یه دانش آموز 12 سال که میاد توی مدرسه بیشتر حفظ میکنن، ازش در واقع امتحان میگیره، خب بد نیست، توی حدی هم بالاخره اونم خوبه، توی حدی نتیجه میده، اما کمتر یاد میگیرن بچه‌ها تحلیل کنن. یعنی چی؟ مثلا یک متنی رو دانش آموز شما خونده، حالا این متن میتونه یه کتاب معرفتی از شهید مطهری باشه یا نه یه چیز دیگه باشه، یه متن سیاسی باشه، یه متن راجبه موضوع اجتماعی باشه، بعد بتونه تحلیلش کنه، بعد بتونه برداشت کنه، بعد بتونه حالا اونو تطبیق بده به مسائل روز. مثلا دانش آموز شما برمی‌داره، مثلا عرض می‌کنم یه فصلی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی دانش متوسط دوم شما می‌خونه، ایمان در قرآن، حالا بعد بتونه تحلیل کنه، برداشت کنه این امروز چی میشه این فرمایش. حالا شما برسید به منابع دینی ما، مثلا یه آیه از قرآنشون میخونه، با نهج البلاغه مواجه میشه. این توانایی برداشت صحیح و تحلیل مسائل یکی از مهمترین اهدافی که توی خیمه معرفت قابل تحققه و مربی باید این مهارت رو کسب کنه که چطور دانش آموزه و متربیاش رو در واقع توی این مسیر بندازه که بچه‌ها توانایی تحلیل مسائل پیدا کنن. خب هدف بعدی قدرت صحبت کردن. اینو هدف تربیتی مهمیه، شاید بعضی فکر کنن این مهم نیست، ولی واقعا توی این عصر مخصوصا بچه هایی که قرار مؤثر باشن، بچه هایی که قرار توی جامعه منفعل نباشن دائما نه قرار تأثیر بذارن رو بقیه، با یاد بگیرن صحبت کنن، صحبت کردن رو یاد بگیرن. پس یکی از مهمترین اهدافی که توی خیمه قابل تحقق صحبت کردنه. حالا اونجا به چه روشهایی باز خودش محل بحثه. مربی باید میدون بده، مربی اجازه بده حرف بزنن، بعد مربی باید رشد بده. نه اینکه کسی که مثلا یه جور خاصی حرف میزنه 10 ساله با من 5 ساله خیمه معرفت و همون جوریه، بعد اشکالاتش تو طول مسیر آروم آروم توسط مربی گفته بشه. بعضی وقتا شاید طرف نمیدونه. البته خود اینا رو بعد توضیح ان شاء الله میدیم. فعلا داریم فقط در حد هدف و اهداف ممکن صحبت میکنیم. بعدی به قول مورد آخر اهداف فرعی، اینا یه سری اهداف اصلی بود. خیلی اهداف دیگه توی خیمه در واقع قابل تحقق که اینجا نوشتیم. مثلا یاد میگیره به موقع سر جلسه حاضر بشه، این مهمه، خیمه سر وقت شروع بشه بچه‌ها سر وقت حاضر بشن. یا نوع نشستن تو جلسه، بچه‌ها یاد بگیرن توی گفتگویی که قراره با هم داشته باشن چجوری بشینن، نوع حرف زدن و بقیه یاد بگیره، با چه ادبیاتی، توهین نکنه، جایی که میخواد نقد کنه کلام بقیه رو وسطش نپره، اجازه بده صحبت بقیه تموم بشه، بعد مؤدبانه اصلا ادب رو یاد بگیره اونجا، از کوره در نره، صبر کنه. خیلی ها کم در واقع میتونن صبر کنن بر شنیدن، یعنی تا میای باش صحبت بکنی دیدید دیگه میزنه تو حرف شما. بچه‌ها تو خیمه یاد میگیرن گوش بدن، یاد میگیرن صبر کنن که مثلا کلام دوستشون تموم بشه، بعضی وقتا ممکنه مخالف باشن، قبول نداشته باشن، اینو یاد میگیرن. همین آدم فردا میشه نماینده مجلس، از همینجا شروع میشه، از همینجاها زاویه نگاه های جدید یاد بگیره و خیلی اهداف دیگه که میتونید شما در واقع توی خیمه محقق کنید. خب این پس یه تعدادی از اهداف قابل تحقق توی خیمه معرفت. اما بریم گام های برگزاری خیمه. اینکه این اهداف چطوری در واقع قابل تحقق رو انشالله اگر شد جلوتر صحبت میکنیم. حالا ما میخوایم یه خیمه معرفت بریم، گام هاش چیه؟ از کجا شروع میکنیم؟ یعنی گام اول برداشتی ما، یعنی یه گروهی جمع به هم پیوسته از دانش آموزا هویت پیدا کردن، منم مربی این بچه‌هام، امروز خیمه دارم، از کجا شروع کنم؟ عرضم اینجاست، یعنی من بچه ها رو انتخاب کردم، گروه شدن، یا مجموعه من بچه ها رو داده، از اینجا میخوای. گام اول انتخاب هدف محتوایی، چی میخوای بگی؟ دقیق تر بگیم این چی میخوای بگی درست نیست، دقیق نیست. چه هدف محتوایی رو امروز تو خیمه میخوای محقق کنیم؟ هدف محتوایی که میگیم ذیل منظوم اهداف تربیتی که برای نوجوان یا جوان متصوره. مثلا فرض فرمایید شما بگید من امروز میخوام صبر رو انتخاب کردم، یا نه، یا راجب معرفت خدا، راجب عدل الهی، هر هدف دیگه، من امروز راجب احترام به پدر و مادر مثلا هدف تربیتی انتخاب کردم. پس اول هدف تربیتی، هدف محتوا رو انتخاب کنم که باید بر اساس صرفه تربیتی باشه. سوال ممکن کسی بپرسه که بهتر نیست من برم تو خیمه و ببینم بچه ها چه نیازی دارن، اون نیاز رو جواب بدم، در واقع سوال بچه ها رو جواب بدم؟ سوال مهمی دیگه. من هدف تربیتی و محتوای مدرسه، محتوای رو از قبل انتخاب بکنم یا برم نیاز بچه ها رو پاسخ بدم؟ ببینید ما دو نوع نیاز داریم. یک نیاز ظاهری، اون نیازی که الان حسش کردم. مثلا نوجوان شما، مثلا میگم تو سن بلوغ یه سری سوالاتی داره، یه سری جنا از جنس در واقع سوالات متداول بلوغه. مثلا من حالا به این سن رسیدم، چه اتفاقاتی برام میفته، چطوری با این اتفاقات مواجه بشم، مثلا سوال اینجوری دیگه داره. یا بر فرض مثال خیلی دیگه از سوالاتی که الان توی کشور میتونه تو بحث‌های سیاسی اجتماعی برای نوجوان شما مطرح بشه. پس یکی این نیازهایی که خودآگاهن، ظاهرین، متوجهشون میشه. یکی دیگه نیازهای در واقع بگیم حالا واقعی، نیازهای عمیق‌تر، یه جنس سوالاتی که بعضی وقتا خود دانش آموز شما متوجه اونها نیست، نیازهای مبنایی‌تر و واقعی‌تره. اینو سریع بگم یه وقت دیگه مفصل گفتگو کنیم. ببینید خیمه ما باید شامل هر دو جنس بحث باشه، هم نیازهای ظاهری بچه‌ها و هم اون نیازهای در واقع حالا بگیم عمیق‌تر یا نیازهای واقعی بچه‌ها. البته همین هم نیاز واقعی ها، ولی بیشتر از اون از این جنس. مثلا میگم شاید خیلی از بحث‌های راجب خودشناسی، خودیابی، هویت خود که تو نوجوان خیلی هم مهمه، شاید برای خیلی از بچه آگاهانه مطرح نشه، یا اگر مطرح بشه در واقع اثراتش توش ایجاد بشه، نه اینکه به صورت واقعا خودآگاهانه بهم برسه من کیم، برای چی خلق شدم. بعد وقتی خیلی از این سوالات ریشه‌ای حل شد، ببینید خیلی از سوالات در واقع ظاهری حل میشه. حالا اونجا بعضی‌ها هم میگن که شما از سوالات ظاهری و سوالاتی که خودش آگاهانه است شروع بکنید تا به اون سوالات در واقع عمیق و سوالات دیگه برسید. خب پس هدف محتوای بعد دو جنس رو پوشش بده. حالا اینو باز توضیح میدیم. دومی تنظیم سناریو خیمه، یعنی هندسه در واقع جلسه شما. فرض فرمود که جلسه خیمه معرفت من قرار 1 ساعت و نیم باشه. خب حالا مکانش یا توی پارک یا توی کوه یا توی مجموعه تربیتی یا توی مسجد، این دیگه اقتضای خودش که دیگه خودش هنر مربی اینجا خیلی میتونه مؤثر باشه که چه مکانی انتخاب کنم. سناریو یعنی چی؟ یعنی که من کلن امروز میخوام چه اتفاقی رقم بزنم. که حالا میگیم سومی نوشتیم که انتخاب ایده شروع، گام سوم. خود ایده شروع بخش از سناریوه.